آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می‌کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک ترین. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است و اما آنچه که همکاران من برای شما عزیزان در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی آماده پخش دارند. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید. سپس تکرار مشاهیر تقدیم حضورتون میشه. پس از اون گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رو خواهید شنید. و پس از اون پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب تکرار گفتار حکایت آیه ها خواهد بود. همچنان همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
نخست وزیر تاجیکستان در نشست فوق‌العاده شورای امنیتی سازمان پیمان امنیتی جمعی. اعمال تعرفه های جدید برق در تاجیکستان و ورود رئیس جمهوری ایران به ازبکستان. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی. اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان در نشست فوق‌العاده شورای امنیتی سازمان پیمان امنیتی جمعی شرکت کرد. در شامگاه 13 سپتامبر سال 2022 با درخواست نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان، رئیس فعلی شورای امنیتی ملی سازمان پیمان امنیتی جمعی، نشست فوق‌العاده شورای امنیتی این سازمان به صورت مجازی برگزار شد. با دستور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، قاهر رسولزاده نخست وزیر این کشور در این نشست شرکت و سخنرانی کرد. رسولزاده در سخنرانی خود نگرانی طرفی تاجیکستان را از اتفاقات اخیر در صف نیروهای نظامی جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان ابراز کرد. نخست وزیر تاجیکستان تاکید کرد که در شرایط پرتنش امروز بسیار مهم است که طرفین هر چه سریعتر برای حل مشکلات به مجار سیاسی و دیپلماتی بازگردند. و افزود که تنها راه تضمین صلح و ثبات در منطقه استفاده مؤثر از ابزار گفتگو و بر اساس اسناد اتخاذ شده است. جاری شدن تعرفه های جدید برق در تاجیکستان. تعرفه های جدید برق در تاجیکستان از اول اکتبر جاری می شود. هزینه استفاده از برق در تاجیکستان برای مردم 4 درهم افزایش یافته و 26.51 درهم تعیین شده است. بر اساس مصوبه اخیر دولت، نرخ های جدید از اول اکتبر جاری اعمال می شود. مردم تا کنون برای هر کیلووات ساعت برق 22.66 درهم پرداخت میکردند، اما در آینده باید 26.51 درهم پردازند. در این حال تعرفه مصرف برق برای کارخانه های صنعتی 60.65 درهم، کارخانه های بودجتی و دولتی 26.51 درهم و نساز های آبکشی 9.2 درهم تعیین شده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در صدر هیئت بلندپایه از مقامات سیاسی و اقتصادی ایران وارد فرودگاه سمرقند ازبکستان شد و مورد استقبال نخست وزیر این کشور قرار گرفت. آقای رئیسی که به دعوت رسمی رئیس جمهوری ازبکستان به این کشور سفر کرده است، در صدر هیئت بلندپایه از مقامات سیاسی و اقتصادی با استقبال عبدالله عارفوف، نخست وزیر ازبکستان، ابراهیم عبدالرحمنوف، وزیر نوآوری، فاضلوف معاونی وزیر امور خارجه، رئیس ولایت سمرقند، سفیر و جمع از اعضای سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاشکند وارد فرودگاه شهر تاریخی سمرقند شد. قرار است در این سفر 17 سند همکاری بین مقامات ایران و ازبکستان به امضا برسد تا حجم مبادلات تجاری دو کشور افزایش یابد. رئیس جمهور در این سفر 3 روزه در 22 اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای نیز شرکت خواهد کرد و با ارائه اسنادی که به امضای وزارت امور خارجه رسیده است، عضویت جمهوری اسلامی ایران در این سازمان قطعی خواهد شد. 22 اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای روز جمعه در شهر سمرقند ازبکستان برگزار می شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران عصر روز چهارشنبه و در کمیسیون مشترک ایران و ازبکستان تاکید کرد روابط تهران و تاشکند تمدنی و فرهنگی است. دکتر رئیسی در نشست کمیسیون مشترک ایران و ازبکستان با تبریک سالگرد استقلال ازبکستان به شوکت میرزیایف رئیس جمهوری این کشور گفت روابط ایران و ازبکستان بدون تردید در این سالها پیشرفت خوبی داشته و روابط تهران با تاشکند تمدنی عمیق و فرهنگی است. رئیس جمهوری ایران افزود جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم ها پیشرفت های بسیار خوبی در این سالها داشته است. رئیسی در ادامه گفت ملت با اراده تهدیدها را به فرصتها تبدیل کرد و امروز در حوزه های مختلف پیشرفت داریم و ظرفیت های بسیاری در جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است. رئیسی افزود برای توسعه روابط بین دو کشور مانع نمیشناسیم و این آمادگی وجود دارد که روابط دو جانبه را در حوزه تبادل تجاری ترانزیتی و حمل و نقل از دیگر حوزه هایی که میتواند سطح همکاری ها را افزایش دهیم. رئیس جمهوری ایران با تاکید بر این که با اراده که در سطح سران دو کشور وجود دارد میتوان سطح روابط تجاری تهران تاشکند را از $500 میلیون فعلی تا 3 برابر افزایش داد. از آمادگی ایران برای صدور خدمات فنی و مهندسی و توسعه همکاری های ایران و ازبکستان خبر داد. رئیس جمهوری ازبکستان نیز در این دیدار گفت با توجه به روابط تاریخی مشترک مبادلات اقتصادی میان دو کشور افزایش داشته است. کمبود استاد در دانشگاه بلخ افغانستان. دانشجویان دانشگاه بلخ در شمال افغانستان میگویند که با گذشت نزدیک به 1 ماه از آغاز سال تحصیلی جدید هنوز با کمبود استاد مواجه هستند. به گفته دانشجویان دانشگاه ولایت بلخ مسئولان طالبان افرادی که سال گذشته در مقطع لیسانس فارغ التحصیل شده اند را به عنوان استاد دانشجویان دوره لیسانس استخدام کردند. گزارش در همین رابطه.
در حالی که دانشگاه‌های دولتی پس از وقفه 7 ماه در بخش‌های سردسیر بازگشایی شدند، اما با مشکل جدی کمبود استاد روبرواند.
استادای با تجربه ما رفتن خارج از کشور و فعلا هم 15 ما، نه تنها 15 ما بلکه دیگه 15 یا به کمبود استادای با تجربه مواجه هستند.
در 5 کردیت که ما در یک روز استاد درسی داریم، در 5 ساعت ما 5 کردیت ما یک استاد حاضر بود. دیگه از سنای شما نیستن که جای خارج کشور رفتین یا نه، میان تا تهدیدات است برای دیگه شما نمیفهمیم.
همزمان شماره از دانشجویان دختر که از ولایت‌های دوردست به دانشگاه کابل می‌روند از قطع شدن دسترسیشان به خوابگاه می‌گویند.
دخترایی که قبلا در لیلیه بودن گفتن که باید خود تبدیل کنن در ولایتشان که خانه‌شان است، همونجا تحصیل خود ادامه بدن و اجازه نمی‌دن که لیلیه دیگه باشه، فقط پسرها حق داره.
برخی از استادان دانشگاه برای حل چالش‌های کنونی در دانشگاه‌ها پیشنهادهایی به وزارت تحصیلات عالی دارند.
باید تضمین‌های وجود داشته باشد، آزادی‌های فردی به وجود بیاید. ما متوجه و شاهد بودیم که چند استاد چندین بار در وضعیت وخیم واقع شدند و این وضعیت اونها را بیشتر استادان را مجبور کردند که ترک وطن کنند.
پیش از این برخی از رسانه‌ها گزارش دادند که در حدود 270 استاد 3 دانشگاه کابل، هرات و بلخ در ماه‌های پسین از کشور بیرون شدند.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت روسیه و تاجیکستان شرکای تجاری و سرمایه‌گذاری قابل اعتماد هستند. وزیر امور خارجه روسیه با اعلام این مطلب در مصاحبه با آژانس ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور افزود ما نقش ویژه در این کار با کمیسیون دو جانبه بین دولتی همکاری‌های اقتصادی می‌دهیم. به گفته وی با وجود مشکلات واقعی در سال 2021 تجارت متقابل با 44.7% افزایش نسبت به سال 2020 به بیش از 1.2 میلیارد دلار رسید و در ینوار تا اپریل سال 2022 تجارت متقابل 15.7 7% نسبت به مدت مشابه سال 2021 افزایش یافت. گفتنی است بیش از 300 شرکت با مشارکت روسیه در تاجیکستان فعالیت میکنند. مجموع کمک های مالی روسیه به اقتصاد جمهوری تاجیکستان 1.6 میلیارد دلار یا 16% از کل سرمایه گذاری خارجی وارد شده به تاجیکستان است. امضای برنامه همکاری دو ساله تاجیکستان و سازمان جهانی بهداشت. تاجیکستان و سازمان جهانی بهداشت توافقنامه جدید همکاری امضا کردند. این سند همکاری دو ساله روز چهارشنبه توسط جمال الدین عبدالله زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان و هانس کالوگا مدیر دفتر منطقه سازمان جهانی بهداشت در اروپا در جریان 72مین اجلاس کمیته اروپایی این سازمان امضا شد. توافقنامه امضا شده شامل اهداف و برنامه های مهم در زمینه تقویت سیستم بهداشت تاجیکستان است که برای اجرای آنها سازمان جهانی بهداشت کمک های فنی و مالی ارائه خواهد کرد. در حال حاضر میزان این کمک های مالی و فنی سازمان جهانی بهداشت به تاجیکستان مشخص نشده است. حزب ممنوعه نهضت اسلامی تاجیکستان در فهرست سازمان تروریستی قرار گرفت. دادگاه عالی روسیه در جلسه روز چهارشنبه که پشت درهای بسته صورت گرفت، حزب ممنوعه نهضت اسلامی تاجیکستان را یک سازمان تروریستی در این کشور اعلام و فعالیت آن در قلمرو روسیه را ممنوع کرد. پیش از این دادستانی کل روسیه از دادگاه عالی این کشور خواسته بود حزب ممنوعه نهضت اسلامی تاجیکستان را تروریستی شناخته و فعالیت آن را ممنوع اعلام کند. در تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی از ماه سپتامبر سال 2015 ممنوع شده بود. برنامه ضربتی فرانسه برای مقابله با بحران انرژی. در پی بحران ناشی از جنگ اوکراین، تحریم های غرب علیه روسیه و در مقابل قطع صادرات گاز روسیه به اروپا، دولت های اروپایی به ویژه فرانسه با تکاپو افتادند تا منابع انرژی دیگری را جایگزین گاز وارداتی از روسیه کنند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
در پی بحران ناشی از جنگ اوکراین، تحریم‌های غرب علیه روسیه و در مقابل قطع صادرات گاز روسیه به اروپا، دولت‌های اروپایی به ویژه فرانسه به تکاپو افتادند تا منابع انرژی دیگری را جایگزین گاز وارداتی از روسیه نمایند. در این راستا دولت فرانسه با برپایی دومی نشست شورای دفاعی به ریاست مکرون رئیس جمهور به ویژه از وزرای اقتصاد و انرژی خواسته تا با راهکارهای جدید از کمبود و قحطی گاز و برق در زمستان آینده جلوگیری نمایند.
La réussite du plan de sobriété nécessitera la mobilisation de tous.
موفقیت در میانه روی و صرفه‌جویی در انرژی به همه مردم و بخش‌ها مربوط می‌شود. دولت هم در این راستا پیش قدم خواهد بود. اسراف در مصرف برق و گاز در این شرایط توجیه ناپذیر است.
البته با اتمام تعطیلات تابستانی و مشاهده قبوز برق و گاز و دقت در فاکتورهای خرید و سوخت شامل بنزین و گازوئیل، بار دیگر اعتراضات مردمی نیز در فرانسه شعله‌ور شده است. هرچند احزاب مخالف و کارشناسان معتقدند افزایش قیمت‌ها در فرانسه فقط مختص به پیامدهای جنگ اوکراین نیست.
En face de manque d'énergie et d'où la montée extraordinaire des prix.
افزایش قیمت انرژی قبل از جنگ اوکراین هم سابقه داشته. دولت فرانسه با مدیریت غلط در زمان شیوع کرونا 800 میلیارد یورو هزینه بر دوش مردم گذاشته و حالا می‌خواهد به بهانه جنگ افزایش قیمت‌ها را توجیه کند.
800 میلیارد یورو.
با توجه به شرایط بحرانی موجود، دولت از شرکت برق و گاز فرانسه خواسته راکتورهای هسته‌ای را که تا کنون به دلیل مشکلات فنی، فرسودگی و سنین بالا از مدار خارج کرده بود، هر چه سریع‌تر به مدار تولید بازگرداند.
بر اساس تقویم و برنامه ریزی دقیق و با تایید بخش‌های ایمنی تلاش می‌کنیم در هر هفته چندین راکتور اتمی را وارد مدار تولید کنیم تا کمبودها هر چه زودتر برطرف شود.
از 56 راکتور هسته‌ای موجود در فرانسه همکنون 32 راکتور به دلیل فنی و تعمیرات اساسی از مدار خارج شدند. مکرون برخلاف وعده های انتخاباتی خود گفته تا پایان سال 27 راکتور را دوباره وارد مدار می کند. فرانسه بیش از 75% برق مورد نیاز خود را از راکتورهای اتمی تولید می کند.
در این شرایط دولت فرانسه از مردم خواسته حداقل 20% در مصرف سوخت صرفه‌جویی نماید. این خواسته 5% بیش از آن چیزی است که پیش از این اتحادیه اروپا درخواست کرد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. محاکمه رئیس سابق معارفی 5 به اتهام همکاری با حزب ممنوعه نهضت اسلامی در تاجیکستان. رئیس سابق معارفی 5 به اتهام همکاری با حزب ممنوعه نهضت اسلامی در تاجیکستان به زودی محاکمه می شود. جلسه دادگاهی مولوده بایمرادزاده که متهم به همکاری با حزب ممنوعه نهضت اسلامی در تاجیکستان است به زودی برگزار می شود. جلسه دادگاهی بایمرادزاده بر ریاست اهل‌دین نظرزاده دادرس منطقه ختلان برگزار خواهد شد. مولوده بایمرادزاده به سبب ماده قانون 307 قسمت دوم دعوت دست جمعی برای انجام فعالیت های افراطی یا افرادگرایی و توجیه دست جمعی افرادگرایی و 346 ارسال عمدی اطلاعات نادرست قانون جنایی تاجیکستان متهم است. مرگ ملکه 96 ساله انگلیا پس از 70 سال سلطنت در هفته گذشته فرصت مناسبی برای دولت جدید این کشور فراهم آورد تا در پناه اخبار و گزارش های تمام وقت مربوط به مراسم درگذشت ملکه و جانشینی او تا حدود از تیغ تیز انتقادها دور بماند. اعتصاب ده روزه استادان و کارکنان دانشگاه ها و مؤسسات عالی این کشور و افزایشی پنهانی تورم از جمله این رویداد هاست. در همین رابطه گزارش خبرنگاری صدا و سیما از لندن را بشنوید.
مرگ ملکه 96 ساله انگلیس پس از 70 سال سلطنت در هفته گذشته فرصت مناسبی برای دولت جدید این کشور پدید آورد تا در پناه اخبار و گزارش های تمام وقت مربوط به مراسم درگذشت ملکه و جانشین او تا حدودی از تیغ تیز انتقادها دور بماند. اما ناگواری‌های اقتصادی آنچنان گسترده و عمیق است که این شرایط هم نتوانسته شماری از آنها را پنهان سازد، از جمله اعتصاب ده روزه استادان و کارکنان دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی این کشور.
ما نمیتونیم برای احقاق حقوقمون به حزب یا فردی از حکومت متکی باشیم. ما به این نتیجه رسیدیم که باید خودمان در برابر مسئول نابسامانی ها که دولت بیستیم. همه احزاب نشون دادن در خدمت حکومت و برده نظام سرمایه‌داری اند.
مرکز ملی آمار انگلیس در تازه ترین گزارش از عمیق‌تر شدن بحران هزینه‌های زندگی در انگلیس خبر داد و اعلام کرد تورم در بخش خاربار به 12.4% رسیده و حالا هر خانوار باید علاوه بر تأمین هزینه های بی سابقه انرژی برای خرید خاربار سالانه 570 پوند بیشتر پرداخت کند. تورم در انگلیس از حدود 3 ماه پیش به بالاترین میزان در بیش از 40 سال اخیر رسیده. بحران های متعدد عرصه را بر مردم انگلیس تنگ کرده است به گونه ای که اکنون باید درباره مهمترین بحرانشان سخن بگویند.
درباره بحران ها میشه به بحران های گرم کردن منزل، بهای انرژی، جنگ در اوکراین، برگزیت و کووید اشاره کرد. بعید میدونم این نخست وزیرم مثل قبلی ها کاری صورت بده.
ائتلاف فقر انرژی را پایان دهید هشدار داده است از پاییز امسال بیش از 12 میلیون نفر از جمعیت حدود 67 میلیون نفری انگلیس دچار فقر انرژی خواهند شد. دولت انگلیس با تبلیغات فراوان و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها درباره مراسم کفن و دفن ملکه الیزابت دوم و نیز روی کار آمدن پسرش با عنوان شاه چارلز سوم در صدد بود تا اخبار و گزارش‌ها درباره وضعیت نامطلوب اقتصادی فعلا منتشر نشود. اما اکنون واقعیت در این کشور آشکارتر می‌شود. بهره برداری از درگذشت ملکه انگلیس و مراسم پرزرق و برق جانشین او حتی یک هفته هم نتونست موجب آسایش و رهایی دولت از پیگیری مطالبات اقتصادی و اجتماعی جامعه انگلیس بشه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
کارآفرینان منطقه کراسنویارسک که روسیه به ولایت سغد تاجیکستان می آیند، در روزهای 14 الی 17 سپتامبر تجار روسی با بازرگانان ولایت سغد دیدار و در مورد تبادل کالا و محصولات تبادل نظر می کنند. انتظار می رود بازدید کنندگان با امکانات موجود در حوزه گردشگری ولایت سغد آشنا شوند. مهمانان از بازار پنجشنبه، مجموعه تاریخی و فرهنگی قلعه خوجند، موزه تاریخی ولایت سغد، پارک ملی وحدت، بحری تاجیک، شرکت های منطقه آزاد اقتصادی سغد بازدید خواهند کرد. همایشی بین منطقه همایشی بین منطقه تجار ولایتی ختلان تاجیکستان و غازیانتپ ترکیه در شهر غازیانتپ ترکیه برگزار شد. در مراسم افتتاحیه این همایش، مهمت تونجای یلدریم، رئیس شهر غازیانتپ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع این شهر، اشرف گلوف، سفیر تاجیکستان در انقره، قربان حکیمزاده، رئیس ولایتی ختلان در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، زمینه توسعه صنعتی، توان اقتصادی استان‌های دو کشور صحبت کردند. برگزاری همایش تجاری و نشست‌ها و نمایشگاه‌های اقتصادی دلیل برای استفاده هر ساله از منابع جدید همکاری دو طرف شده است. جذب سرمایه ترکیه به جمهوری تاجیکستان رو به افزایش است و نقش کارآفرینان این کشور با استفاده از فضای مناسبی سرمایه‌گذاری تاجیکستان در اجرای پروژه‌های مشترکی راهسازی، ساختمانی، معماری، صنعت و مراقبت‌های بهداشتی مهم است. هندوستان این روزها با داشتن دامداری‌های بسیار خرد، نقش تأثیرگذار زنان و شبکه گسترده تعاونی‌ها در سراسر کشور، بزرگترین تولیدکننده شیر و لبنیات جهان است. در همین رابطه گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو را بشنوید.
نمایشگاه بین‌المللی لبنیات هند، شرکت‌های متشکل از ده‌ها زن به چشم می‌خورند.
گروه ما در 770 روستا فعالیت دارد و شیرهای تولید شده را جمع‌آوری می‌کند.
به گفته مقامات هندی، زنان 70% نیروی بخش لبنیات این کشور را شامل می‌شوند. بیش از 1/3 اعضای تعاونی‌های لبنیاتی هند زنان هستند.
پول در اسرع وقت میرسد. هر ماه روزهای 13 و 23 به دامداران پول پرداخت میکنند.
سالانه 210 میلیون تن شیر در هند تولید میشود. نرخ رشد تولید شیر در جهان 2% است، اما در هند این میزان 6%، یعنی 3 برابر است. دامداران کوچک نیروی محرکه بخش لبنیات در این کشور هستند.
اگر درباره دانمارک، استرالیا یا آمریکا بررسی کنید، در آن کشورها اغلب دامداران تعداد زیادی از جمله 100، 500 یا 1000 حیوان شیرده دارند. اما در هند دامداران با دام بسیار کم تلاش زیادی برای افزایش تولید میکنند.
شبکه تعاونی‌های لبنیات هند شیرهای تولیدی دامداران را جمع‌آوری و حدود 75% پول حاصل از فروش محصول را به تولید کننده باز میگردانند.
تعاونی ها با همکاری همه کار میکنند. در اولین سطح تولید کننده است که اولویت ما منافع آنهاست. تلاش میکنیم با قیمت مناسب پول بیشتری به دامداران برسد. اگر از فروش محصول 100 روپیه به دست میآوریم، 70 تا 75 روپیه به دامداران رسانده میشود.
این تعاونی ها روزانه 2 بار از 10 میلیون دامدار در بیش از 200,000 روستای کشور شیر جمع آوری میکنند تا به مشتریان برسانند.
در هر تعاونی بیش از 100,000 دامدار داریم که روزانه شیر تولید میکنند. صادرات هم داریم. محصولات ما به بیش از 16 کشور جهان صادر میشود.
در هند بیش از 520 میلیون حیوان شیرده از گاو تا بز وجود دارد. دامداری های بسیار کوچک با تعاونی های گسترده میزان تولید شیر در این کشور را چندین برابر افزایش داده است. بیش از 80 میلیون نفر از مردم هند به دامداری مشغول هستند. اغلب این دامداران 1 یا نهایتاً 3 حیوان شیرده دارد. هند با این دامداران کوچک بزرگترین تولید کننده شیر و لبنیات جهان شده است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شنونده اخباری ورزشی باشد. پیروزی مشتزن تاجیک در مساف با حریف ارجنتینی. مشتزن تاجیک در مسابقات RCC بوکسینگ پروموشن کارلوس دانیل کوردوبا را مغلوب کرد. محمد یعقوبوف بکسیر تاجیکستانی در مسابقات RCC بوکسینگ پروموشن که در چلیابینسکی روسیه برگزار شد شرکت کرد و در مساف با قوی ترین حریف خود پیروز شد. محمد در این رقابت با کارلوس دانیل کوردوبا نماینده ارجنتینا مبارزه کرد. در این رقابت جذاب ضربات محمد یعقوبوف بیشتر از حریف بود. با رأی داوران بکسیر تاجیکستانی پیروز اعلام شد. این در حالی است که محمد یعقوبوف 19 برد و یک باخت دارد. کارلوس دانیل کوردوبا در 15 مسابقه 7 بار شکست خورده است. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. حالا توجه شما را به تفسیر سیاسی در ته همکارم برهانی جلب میکنیم.
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه 13 سپتامبر در پاسخ به تماس تلفنی نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان با ابراز نگرانی از ادامه تنش در منطقه گفت منطقه قفقاز شرایط خاصی را طی می‌کند و متاسفانه هنوز آرامش به این منطقه باز نگشته است. وی با اشاره به نفوذ رژیم صهیونیستی در منطقه حضور این رژیم اشغالگر را ضد امنیت و تهدید برای کل منطقه از جمله میزبانانش معرفی کرد. رئیسی با بیان این که جمهوری اسلامی ایران پیوسته اوضاع و تحولات را در منطقه قفقاز رصد میکند تصریح کرد منطقه تحمل جنگ دیگری را ندارد. نیکول پاشینیان نیز با ارائه گزارش از آخرین وضعیت تحولات در منطقه قفقاز گفت جمهوری اسلامی ایران همواره در رفع تنش‌ها و بحران‌های منطقه نقش سازنده و تأثیرگذار داشته است.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب می‌کنیم. حضور نخست وزیر تاجیکستان در نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان پیمان امنیتی جمعی. اعمال تعرفه‌های جدید برق در تاجیکستان و ورود رئیس جمهوری ایران به ازبکستان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی رادیو تاجیکی. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه گفتار غریب خراسان تقدیم شما خوبان میشه.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. در این گفتار به شمه ای از اخلاق، صفات و کرامات امام رضا علیه السلام می پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان عزیز، سخن درباره هشتمین نبیره پیامبر یعنی امام رضا علیه السلام است. تا آنجا که ابن طلحه میگوید مأمون خلیفه عباسی او را از خواص خود قرار داد و در مملکت خیش شریک ساخت و امر جانشینی خیش را به او واگذاشت و دخترش را به همسری او درآورد. مناقبش والا و صفات شریفش برجسته و بخشندگیش چون حاتم و طبیعتش چون اخزم یا جد حاتم و اخلاقش عربی و نفس شریفش هاشمی و خصلت بزرگواریش چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، چنان که هرچه از فضایلش بشمارند او از آن برتر و هر مقدار از مناقبش یاد کنند وی از آن بلند مرتبه است. خداوند برخی از مناقب و صفات را به او اختصاص داده تا به علو مقام و ارجمندیش گواهی دهند. شیخ مفید رحمت الله علیه از یزید ابن سلیت ضمن حدیثی طولانی از ابو ابراهیم امام کاظم علیه السلام نقل کرده است که در همان سال رحلتش فرمود من امسال از دنیا می روم و امر ولایت به پسرم علی هم نام دو علی می رسد. اما علی اول علی ابن ابی طالب علیه السلام و علی دیگر علی ابن حسین علیه السلام است. علم و حلم، نصرت و محبت، ورع و دیانت اولی، مهنت پذیری و صبر بر شداید دومی را به او دادند. علی ابن عیسی اربلی رحمت الله علیه در فصلی که بخشی از خصایص و مناقب و اخلاق کریمه امام رضا علیه السلام را به نقل از ابراهیم ابن عباس می گوید من هرگز ندیدم که چیزی را از امام رضا علیه السلام بپرسند و او نداند و در روزگاران تا زمان او کسی را داناتر از او سراغ ندارم. مأمون درباره هر چیزی به عنوان آزمون از او می‌پرسید و او پاسخ می‌داد، در حالی که تمام سخن و پاسخ و استشهاد وی برگرفته از قرآن مجید بود. هر سه روز یک مرتبه قرآن را ختم می‌کرد و می‌فرمود اگر بخواهم کمتر از سه روز ختم کنم می‌توانم، ولی من هرگز بر آیه نمی‌گذرم مگر اینکه درباره آن می‌اندیشم و درباره شأن نزولش فکر می‌کنم. از جمله می‌گوید کسی را برتر از ابوالحسن رضا علیه السلام ندیدم، وصف کسی را برتر از او نشنیدم، از او چیزها دیدم که از هیچ کس ندیدم، هرگز ندیدم در سخن گفتن کلمه ای رنجش آور به کسی بگوید یا سخن کسی را پیش از آن که از گفتار خیش فارغ شود قطع کند و یا حاجت کسی را در صورت توانایی بر اجابت آن رد کند و هرگز ندیدم پاهایش را نزد هم نشینی دراز کند و در حضور کسی تکیه دهد و ندیدم کسی از خادمان و غلامانش را دشنام گوید و ندیدم که آب دهان بیاندازد و ندیدم که با صدای بلند بخندد بلکه همواره خندهش به صورت بلند بود و چون خلوت می کرد و سفره گسترده می شد، نوکران و غلامانش را حتی دربانان و پرده‌دار را بر سر سفره می نشاند.
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو، قربون غریبیات امام رضا، رضا رضا. بغض چشمام داره پر پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. گنبد آسمون تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح و شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شوقت میخونن، با نمازی که به شوقت میخونن. منم کبوتر می شدم تو حریم عشق و گنبد طلات، یه نفس پر می زدم دور حرم تا بریزم هرچی دارم رو به پات، تا بریزم هرچی دارم رو به پات.
امام رضا علیه السلام در هر ماه 3 روز روزه‌اش را ترک نمی کرد. کار خیر بسیار می کرد و صدقه نهانی بسیار می داد که بیشتر آن در شبهای تاریک بود. بنابراین هر که گمان کند نظیر او در فضیلت دیده است باور نکن. از محمد ابن عباد نقل کرده می گوید حضرت رضا علیه السلام تابستان روی حصیر و زمستان روی پلاس می نشست. تن پوششش جامعی خشن بود، اما در حضور مردم با لباس آراسته ظاهر می شد. از ابوسعد عبدالسلام ابن صالح هروی نقل کرده که می گوید من داناتر از علی ابن موسر رضا علیه السلام را ندیدم و هیچ عالمی هم او را ندیده مگر اینکه مانند من درباره او گواهی داده است. مأمون گروهی از دانشمندان ادیان و فقهای شریعت و متکلمان را در چندین مجلس با آن حضرت روبرو کرد و آن حضرت سرانجام بر همه غالب شد تا آنجا که کسی از ایشان نماند مگر آن که به فضل آن وجود گرامی اقرار کرد و به ناچیزی خیش اعتراف نمود. من از آن حضرت شنیدم که می گفت در روضه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می نشستم در حالی که بسیاری از علمای مدینه در آنجا بودند. وقتی که یکی از آنها از حل مسئله فرو می ماند همگی به من اشاره می کردند و مسائل را نزد من می فرستادند و من جواب می دادم. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تا هفته بعد همه شما عزیزان را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
خوب عزیزان شنونده، آنچه شنیدید غریب خراسان بود. در این لحظه تکرار گفتار مشاهیر پیشکش حضورتون میشه.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست او گنج زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. در این برنامه به بررسی زندگی ابوالمجد آدم صنایع غزنوی، شاعر و عارف نامی قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری قمری برابر با قرن یازدهم و دوازدهم میلادی که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته میپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. به اعتقاد دکتر شفیعی کدکنی، در تاریخ ادبیات فارسی وقتی گفته می شود شعر قبل از سنایی و شعر بعد از سنایی، خواننده اهل و آشنا تمایزی شگرف میان این دو مرحله احساس می کند. هیچ کدام از قله های شعر فارسی، حتی سعدی و حافظ و مولوی، چون این مقطعی را در تاریخ شعر فارسی ایجاد نکرده اند. این سخن دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی، بیانگر جایگاه رفیع و تأثیرگذار ابوالمجد مجدود ابن آدم صنایع غزنوی، شاعر، حکیم و عارف بزرگ قرن پنجم و اوایل قرن ششم، برابر با اواخر قرن یازده و اوایل قرن دوازده میلادی در ادبیات فارسی است. او از شاعران بزرگ ادبیات ایران و بنیانگذار شیوه مثنوی سرایی عارفانه و الهام بخش عطار و مولانا است. ابوالمجد آدم صنایع غزنوی، شاعر، حکیم و عارف بزرگ ایرانی، در سال 464 هجری قمری در شهر غزن متولد شد و در 11 شعبان 525 هجری قمری، برابر با 8 می 1131 میلادی، درگذشت و در همین شهر که در آن روزگار در قلمرو ایران قرار داشت و همکنون در شرق افغانستان کنونی قرار دارد، به خاک سپرده شد. دوران کودکی و جوانی صنایعی در غزنین گذشت. او در غزنه به تحصیل علوم و معارف پرداخت و در تمام علوم و معارف زمان خود، از ادبیات عرب گرفته تا فقه و حدیث و تفسیر و طب و نجوم و حکمت و کلام، به درجات عالی رسید تا بدانجا که از خلال یک یک آثارش این مقام علمی به روشنی قابل دریافت است. عزیزان، خاندان صنایعی از خاندانهای اصیل ایرانی غزنه بودند و پدرش مردی بهره‌مند از معرفت بود، به روایتی که در آثار صنایعی میتوان استناد آن را یافت. پدر وی در تعلیم و تربیت فرزندان بزرگان عصر خود از مقام و اعتبار ویژه‌ای برخوردار بوده است. صنایعی در چنین خانواده و محیطی چون غزنه که در آن ایام کانون مهم فضل و ادب به شمار می رفت، به کسب علم و معرفت پرداخت و زمانی که هنوز بسیار جوان بود، از آنچه که در آن روزگار برای یک شاعر درباری لازم و کارآمد بود، بهره فراوان داشت. او به دلیل آشنایی با معارف مهم زمان خود و همچنین زبان تند و طبع شکوفایش، توانست از همان آغاز جوانی در نزد ادبا و فضلا برای خود جایی پیدا کند. صنایعی بخشی از عمر خود را به سفر گذراند و به بلخ و سرخس و هرات و نیشابور و دیگر شهرهای خراسان سفر کرد و در این سفرها بود که در محضر درس عرفا و علمای عصر همچون محمد ابن منصور سرخسی حضور یافت و از معارف آنان بهره‌مند شد. دوستان گرامی، بخشی از اشعار صنایعی را مدایح او تشکیل می‌دهد که این اشعار حاصل ایامی است که در دربار حکام مختلف به سر می‌برد و به مدح امرا و حکام می‌پرداخت و چون دیگر شاعران عصر خود زندگی را در طرب و شادی می‌گذرانید. این گونه زندگی و شاعری او ادامه داشت تا اینکه صنایعی به یک باره قصد زیارت خانه خدا کرد و از بلخ عازم مکه شد. به اعتقاد منتقدان آثارش، زیارت مکه اندیشه های دیگر در دل وی پدید آورد. به قول دکتر ذبیح الله صفا، محقق، مورخ و نویسنده برجسته معاصر، از ظلمت طمع رهایی یافت
و جمال حق شیدایش ساخت، چنان که دست از جهان و جهانیان بشست و شاعری مستغنی شد. هنگامی که صنایع از مکه به بلخ بازگشت، آثار تحول و انقلاب